همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه. فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال مجلسمون رو مرضی حضرت رضیت الله ارواحنا فداه قرار بده، قلوبمون رو نورانی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اول از کنم ساعت چون در اختیارم نیست، اگر لطف کنید یه ساعت که من زیادی مزاحم آقایون نشم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن. به طور اختصار در جلسه گذشته ضرورت پرداختن به این بحث رو اشاره کردیم که این بحث که بیان رابطه بین دین و مدیریت توسعه هست جزو ضرورترین بحث ها در شرایط کنونی است، به خصوص برای ما حوزویان از ضرورت خاصی برخورداره. جهاتی رو که ضرورت بحث رو تمام میکرد به طور اختصار اشاره میکنم. یکی این بود که اولا این خودش الان از اساسی ترین سوال هایی است که در کلام جدید و فلسفه دین مطرح هست که چه ارتباطی بین دین و توسعه اجتماعی وجود داره. بنابراین ما باید اگر مسئول عمل هم نباشیم از نظر اینکه سوالی است از حوزه میشه، ما باید پاسخ این سوال رو بدیم. علاوه بر این جهات دیگری ضرورت این بحث رو ایجاب میکنه. یکی این که الان دفاع از نظام سیاسی مملکت خودمون که نظام ولایت فقیه هست به شدت وابسته به روشن شدن مبانی این بحث هست. اگر ما نتونیم ارتباط منطقی بین دین و مدیریت توسعه رو تمام کنیم، طبیعتا نمیتونیم دفاع بکنیم از ساختاری که تو این ساختار سیاسی فقاهت قید ولایت و سرپرستی جامعه است، دین شناسی قید مدیریت عرض کنم کلان جامعه است. بنابراین اگه ما بخوایم از نظام سیاسی خودمون هم دفاع کنیم، باید دقیقا ارتباط منطقی بین دین و مدیریت توسعه رو بیان کنیم. ضرورت دیگری که این بحث رو ایجاب میکنه عرض کردیم این هست که در سطح بین الملل بعد از انقلاب اسلامی یه تعلق خاطری به طرف اسلام و جریان اسلام در حیات بشر پیدا شده که در واقع این به معنی به تغییر موازنه قدرت به نفع مذهب و به نفع اسلام هست. خب ما باید این تمایلاتی که به طرف دین و دینی شدن حیات بشر پیدا شده پاسخش رو بدیم و این شعار سیاسی که ملت‌ها رو به خودش دعوت کرده و جذب کرده تبدیل کنیم به یک برنامه و در پیش روی ملت‌ها بگذاریم تا در قدم بعد این ملت‌هایی که با این شعار به طرف اسلام آمدن بدونن که چگونه باید زندگی کنن تا اسلامی زندگی کرده باشن. و الا در نهایت کار اگر ما نتوانیم چنین طرحی رو ارائه بکنیم برای دنیا که ما حرفمون در اداره حیات بشر چیه، این شعار سیاسی ما به تدریج در عالم تضعیف میشه و قدرت ما افول میکنه و قدرتی که به نفع اسلام تو عالم ایجاد شده و پیدا شده کم کم مزمحل میشه. و نکته دیگری که ضرورت بحث رو برای ما حوزوی‌ها تمام میکند این هست که رسالت خود ما رو روشن میکنه. وقتی معلوم شد که دین در چه افقهایی حرف داره و تا کجاها برای بشر سخن داره، روشن میشه که ما حوزوی هم چه رسالت سنگینی رو به دوش داریم و با چه دید و نگرشی باید به اسلام نگاه کنیم و دنبال فهم حقایق دینی تا کجا پیش بریم. بنابراین کاری که در حوزه ها باید صورت بگیرد تا اون رسالتی که حوزه ها در سرپرستی توسعه حیات بشری دارن ایفا شده باشه چه نقشی است، این هم در گروه روشن شدن این بحثه. یعنی اگر ما گمان کنیم که رسالتی که ما اکنون داریم مثل رسالتی است که حوزه ها در 200 سال قبل داشتن، باید فقیه به عرف عامش تربیت کنن که حتما هم باید تربیت کنن، باید مسائل مبتلا به افراد رو بیان کنن در حد توضیح المسائل و عرقه و امثال اینها، به احیانا قضاوت های جزئیه که بهشون میشه حل بکنن. اگر ما گمانمون این باشه، طبیعیه که ما نمیتوانیم حوزه ای داشته باشیم که اون حوزه بتواند پاسخ نیازهای کنونی که بشر نسبت به دین و اسلام داره بده. بنابراین ما باید بفهمیم که چه رسالتی به دوش حوزه ها هست تا اون رسالت رو به انجام برسونیم، و برای اینکه بفهمیم چه رسالتی به دوش حوزه ها باید بدونیم دین چه نقشی رو در حیات بشر ایفا میکند تا ما بگیم حوزه ها چه کاره اند در حیات اجتماعی بشر. این چهار نکته‌ای بود که ضرورت بحث رو تمام می‌کرد. حالا انشاءالله می‌پردازیم به خود بحث. البته این بحث اگر بخواد توضیح داده بشه محتاج به یک مبادی و مقدماتی است که بیش از این فرصتی که در اختیار هست می‌طلبه. لذا من بحث رو به اختصار برگزار می‌کنم، کلیات بحث رو بهش اشاره می‌کنم. امیدوارم که فطانت و عنایت شما همراه باشه و مسئله رو حل کنه. یه نکته ای که در باب توسعه اول باید توضیح بدیم این هست که تلقی هایی که از توسعه میشه متفاوته. بعضی ها توسعه رو یه پدیده صرفا اقتصادی میدونن، یعنی میگن توسعه مساوی است با توسعه اقتصادی. توسعه اقتصادی هم یعنی تغییر در ساختارهای اقتصادی به طوری که موضوعات اقتصادی متحول بشن، شاخصه هایی هم براش تعریف میکنن. البته این تعریفی که من عرض کردم تعریف خیلی اجمالیست، حالا بعد انشالله در ضمن عرایزمون توضیحاتش روشن میشه که علامت توسعه یافتگی اینه که مثلا بهداشت جامعه اینجوری باشه، سطح سواد اینجوری باشه، به یه سری شاخصه هایی که تو توسعه اقتصادی بیان میکنن. و همین که میگی توسعه، تلقیشون از توسعه اقتصادیست، و بعد رابطه توسعه اقتصادی رو به سایر ابعاد توسعه هم قطع میکنن. میگن توسعه اقتصادی ربطی به توسعه فرهنگی نداره، ربطی به توسعه سیاسی نداره، میشه نظام سیاسی جامعه یه شکل خاصی رو داشته باشه ولی نظام اقتصادیش تحول پیدا کنه، حیات اقتصادی بشر تغییر کنه ولی حیات سیاسیش تغییری نکرده باشه، یا فرهنگ جامعه ثابت باشه در این حال نظام اقتصادیش متحول بشه، شاخصه هایی که بیانگر توسعه اقتصادی هستن تغییر کنن ولی شاخصه هایی که وضعیت سیاسی و فرهنگی جامعه رو نشون میدن ثابت باشن. این یه تلقیه در باب توسعه است. طبیعی میبینید در قدم اول این نگرش نسبت به توسعه ابعاد مختلف جامعه رو از هم جدا میکنه، یعنی میگه شما میتونید یه نظام اقتصادی رو قبول کنید بدون اینکه تغییری در فرهنگ شما پیدا بشه، بدون اینکه فرهنگتون آسیب بپذیره، بدون اینکه نظام سیاسی شما آسیب بپذیره از او. ارتباط منطقی بین نظام سیاسی شما و نظام اقتصادیتون نیست. توسعه اقتصادی یه پدیده است، توسعه سیاسی و تحول سیاسی و فرهنگی پدیده دیگری است. این الان اندیشه است که بر بسیاری از مجامع تصمیم گیر در جهان اسلام از جمله در داخل کشور خود ما حاکمه. رضا می‌بینید به شدت پدیده‌ای به نام توسعه اقتصادی رو از تهاجم فرهنگی جدا می‌کنن و میگن میشه انسان توسعه اقتصادی رو بیاره و حتی الگوهای سرمایه‌داری رو، الگوهای موجود در رایج رو، اسمش هم سرمایه‌داری میخواید بگذارید میخواید نگذارید، الگوهای علمی که برای توسعه اقتصادی تو عالم موجوده بیاره و بهش عمل کنه ولی از آفتهای فرهنگی او، از آفتهای اخلاقی او مسئول باشه. با تکیه به نظام ولایت فقیه و حفظ نظام سیاسی و با حفظ فرهنگ اسلامی جامعه میشه توسعه اقتصادی رو تأمین کرد. توسعه اقتصادی ربطی به اینها نداره. چه ارتباطی داره بین اینکه مردم باسواد بشن و اینکه دینشون رو از دست بدن؟ میشه باسواد بود، دیندار هم بود. چه رابطه ایست بین پیشرفت در مثلا فرض کنید تکنولوژی و دینداری؟ میشه آدم دیندار هم باشه، از مدرن ترین تکنولوژی و صنعت برخوردار باشه. میشه دانشمند باشن، سطح علمی جامعه پیشرفت کنه، همه با سواد باشن، سطح سواد عمومی جلو بره، ولی در این حال دیانتشون محفوظ باشه، تمایلات سیاسیشون هم محفوظ باشه، نظام ولایت فقیه هم لطمه نخوره. این یک تلقیست. یا شاخصه دیگر توسعه که مثلا بهداشته، چه ملازمه ایست بین پیشرفت در بهداشت و عمومی شدن بهداشت و رشد ارتقا پیدا کردن، رشد سطح بهداشت عمومی و دیانت و فرهنگ و نظام سیاسی؟ بعدم زود مثال های عامیانه و روبنایی رو میذارن. مثلا همه واکسیناسیون بشن، مرافعات داره با اینکه نماز بخونن؟ چه اشکال داره همه واکسیناسیون بشن، بچه ها در وضع تولد بهداشت عمومی توسعه پیدا کنه، نمازشون هم بخونن؟ منافات داره. احیانا بسیجی ها ممکنه این کارو بکنن، گریه خیلی بهتر، هم بسیجی اهل جبهن و هم توی توسعه اقتصادی میان کمک میکنن، سطح بهداشت میره بالا، ربطی هم به دین جامعه نداره که. انعاد میفرمایید. بنابراین این یه نگرشه که توسعه رو فقط اقتصادی تلقی کنیم و بعد شاخصه های اقتصادی رو هم معرفی کنیم، ارتباطش رو هم با توسعه فرهنگ و سیاست ببریم، منقطع کنیم. این یه نگرش رایج و متداولی است که وجود داره و دنبال همین هم هستن که به نحوی بین آرمان‌های ولایت فقیه و توسعه اقتصادی در بازسازی جمع کنن. این یه تلقی است، این یه نگرشه. این رو هم توضیح بدم که یک بعد این نگرش هم برمیگرده به نگرش حوزویان. یعنی واقعا ما حوزویان یه چنین تلقی رو احیانا در خیلی از ابعادش امضا می‌کنیم. یعنی مسئله روبنایی میشه، تو روبناها میان از ما سوال میکنن بهداشت عمومی با اسلام منافات داره، میگیم خیلی چیز خوبی هم از اسلام گفته که مثلا العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان و از این حرفا. میان به ما میگن سطح سواد عمومی بره بالا، این منافات با اسلام داره. میگیم نه اصلا اینجوری نیست، سواد عمومی رو که اسلام دعوت کرده، العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، نمیدونم اطلب العلم ولو بالسین من المهد الى اللحد، از این روایات هم استشهاد میکنیم. میگیم بنابراین سطح سواد عمومی هم بالا بره هیچ اشکالی نداره، علم هم که در انحصار یه طایفه خاصی نیست، خود اسلام گفته اطلب العلم ولو بالسین. در چین اون موقع هم که مسلمان نبوده، همه کافر بودن، بنابراین علم از کفار میشه بگیری و بعد منافاتی با اسلامیت هم نداره. خود پیامبر هم تو فلنجنگ خندق کندن و از ایرانی ها یاد گرفتن و عرض کنم خدمتتون منجنی رو هم از فلان طایفه یاد گرفتن، بنابراین اصلا میشه، مشکلی وجود نداره. شما بیایید علم رو از اونها بگیرید، سطح سواد رو بالا ببرید، شاب به شاخصه های بین المللی توسعه اقتصادی نزدیک بشید. یعنی تو دنیا توسعه تعریفی داره، بعدم کشورها رو تقسیم میکنن، میگن کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، عقب افتاده، یه اصطلاحاتی دارن. شما تو همون اصطلاحات راه برید، شاخصه هایی که اونا برای توسعه میدن در نظر بگیرید، به شاخصه های بین المللی توسعه هم نزدیک بشید. هیچ ارتباطی به دینتون هم نداره، دینتون هم میتونید حفظ بکنید. کی گفته نماز نخونید؟ من یادم بخواد بهداشت عمومی کنه بعد نماز نخونه؟ اگه بنا باشه دانشگاه ها گسترش پیدا کنن و علوم دانشگاهی درش پیشرفت پیدا بشه، این منافات داره با نماز خوندن و مسجد و محراب و امثال اینها؟ سطح سواد عمومی آمارش بله بالا، بی سواد کم بشن، همه حرفایی که زده میشه و حرفایی هم هست که ظاهرش ممکنه ظاهر بسیار زیبایی هم باشه و بسیاری از ما حوزویان هم وقتی نگاه میکنیم واقعا به نظرمون میاد هیچ منافاتی بین پدیده‌ای به نام توسعه اقتصادی با تعریف متداولش و با شاخصه هایی که براش تعریف میشه تو دنیا و عرف بین الملل او را قبول میکنه، هیچ منافاتی بین همین توسعه یافتگی و اسلام وجود نداره. میشه مسلمان بود، آرمانهای اسلامی رو حفظ کرد، اندیشه ولایت فقیه رو حفظ کرد، نظام سیاسی رو حفظ کرد، در این حال همین توسعه با همین مفهومش رو هم به دست آورد. این یه نگرشه. نقطه مقابل این نگرش، نگرش دیگری است که اون نگرش توسعه رو یک پدیده مجموعه‌ای میدونه. یعنی میگه شما اگر بخواید به توسعه برسید باید در همه ابعاد حیات اجتماعی خودتون تحول ایجاد کنید، توسعه رو ساری و جاری کنید و تجدید نظر کنید. هر فرهنگی با هر نظام اقتصادی نمیسازه، هر نظام سیاسی با هر نظام اقتصادی نمیسازه. نظام اقتصادی خاص نظام سیاسی متناسب خودش و فرهنگ متناسب خودش رو میطلبد. به تعبیر آخر ساختار اقتصادی جامعه باید هماهنگ با ساختار فرهنگیش و ساختار سیاسیش باشه. این حرفی است که دو گروه این حرف رو میزنن. یک گروه فیلسوفای توسعه ای که الان در دنیا راجع به توسعه صحبت میکنن، طرح میدن، برنامه میدن، بعض از اونها هم واقعا مسلمان هم هستن، احیانا ایرانی هم هستن، احیانا اهل تقوا و تهجد هم بعضشون هستن، ولی دقیقا حرفشون اینه، نگرششون به توسعه اینه که توسعه یک پدیده مجموعه است، یعنی باید در همه شؤون یک جامعه هماهنگ تحول پیدا بشه تا این جامعه به توسعه برسه. نمیشه یه جامعه فقط اقتصادش تغییر پیدا کنه، نظام اقتصادیش توسعه پیدا کنه، به قول خودشون شکوفا بشه، موضوعات جدیدی درش مطرح بشه، مقیاس‌های جدیدی برای سنجشش مطرح بشه، ساختارهای جدید اقتصادی مطرح بشه، بدون اینکه تحولی در فرهنگ و سیاست جامعه پیدا بشه. به اصطلاح نمیشه سطح رفاه عمومی تغییر کنه، نحوه خوراک و پوشاک مردم عوض بشه، الگوهای اقتصادی عوض بشه، مردم یه جور دیگه بپوشن، یه جور دیگه بخورن، یه جور دیگه فعالیت اقتصادی بکنن. ساختار توزیع قدرت اقتصادی، توزیع ثروت تو جامعه تغییر بشه، تغییر کنه، مکانیزم فعالیت پای اقتصادی عوض بشه، در این حال فرهنگ جامعه ثابت بمونه. باید فرهنگ هم همراه با او، همدوش با او متحول بشه. این اندیشه است. من حالا یه دو تا مثال روبنایی میزنم، مثال ها عمیق نیست، صرف به عنوان مثال میگم. در جامعه ای که تلقیش تلقی خاصی نسبت به رابطه زن و مرد، میگه زنها مثلا باید عفت اجتماعی داشته باشن، آمیختگیشون با مردها یه مرز خاصی باید داشته باشه تو جامعه، حجاب جزء ضروریات فرهنگ اونهاست، معتقدن که مثلا بانوان بهترین شغل براشون خانه‌داری، تقسیم کاری که تو فرهنگشون صورت میگیره تقسیم بنیادی اینه که فعالیت‌های داخل منزل به دوش بانوان باشه، فعالیت‌های بیرون منزل به دوش مردها باشه. خب این جامعه با این فرهنگ هرگز نمیتواند به توسعه‌ای که غرب منظور نظر داره برسه، اون تعریف متداول از توسعه که به همه انسان‌ها به عنوان نیروی کار نگاه میکنه، میگه همه باید کار کنن تا بخورن. میگیم چجوری کار کنن؟ میگه نوع فعالیت ها هم باید جوری باشه، ساختار فعالیت ها، نحوه ترکیب و تنظیم فعالیت ها باید جوری باشه که بهترین بازدهی اقتصادی رو داشته باشد. بنابراین نیروی بانوان هم باید بیاد تو فعالیت های اجتماعی شریک بشه. معنا نداره که نصف نیروی جامعه تو خونه بشینن کار اقتصادی نکنن و بعد بخورن، این جامعه به توسعه نمیرسه. میگیم خب اون هم کاره، میگه قبول داره اون هم کاره، اون کار را هم به شکل بهتری میشه انجام داد، مثلا به جای اینکه یک نفر زن تو خانه غذا بپزه 100 نفر غذا بپزن و بچه داری بکنن، 5 تا رو میذاریم توی مهد کودک بچه های این 100 نفر رو اداره بکنن، 5 نفر هم میذاریم توی رستوران غذا بپزن، بنابراین 90 نفر نیروی کار اضافه میاد، اینا رو میاریم تو کار جدید وارد میکنیم و لوازم دیگری. من اینو به عنوان مثال عرض کردم و بنابراین میبینید این تلقی با اون تلقی دوتاست. هیچگاه تو چنین جامعه‌ای شما نمیتوانید به توسعه اقتصادی مطلوب دست بیابید. برای اینکه به توسعه اقتصادی دست بیابید باید همه نیروهایی که میتوانن کار کنن وارد میدان تلاش کنید، به بهترین وجه برای شکوفایی اقتصاد به مفهوم خاصی که تو توسعه معنا میشه باید تلاش کنن. بنابراین زنها بانوان باید بیان تو حوزه فعالیت های اجتماعی، باید بیان از سطح سواد بالایی برخوردار بشن، بعدم تو کدوم مشاغل شرکت کنن؟ میگن تو همه شغل هایی که میتوانند و میخواهند، خلبان هم باید بشن، طبیب هم باید بشن، تو کارخونه هم باید راه پیدا کنن، تو همه جا دیگه. خب میبینید اگر شما توسعه اقتصادی و گره بزنید به این نوع تحرک و عمل و فعالیت، این با هر فرهنگی نمیسازه. یا فرض کنید به عنوان مثال شما فرهنگی دارید که میگید درش اسراف خوب نیست، انسان باید به حد ضرورت استفاده کنه، به حد نیاز استفاده کنه، سعی کنه قناعت داشته باشه به امثال اینها. خب روشنه این با الگوی سرمایه داری که میشه میگه تحریف به مصرف کن، که مردم عشق به مصرف پیدا کنن، این عشق اونها رو تو میدان فعالیت بیاره، تو میدان تحرک بیاره، بیشتر تولید کنن، توسعه واقع بشه. خب نمیسازه. دعوت به زهد، دعوت به لااقل به این شکلیش که در اخلاق ما وجود داره، حتما با این مدل توسعه اقتصادی نمیسازه. این حرفم واقعا حرف خوبی است، در جای خودش ان شاء الله اگه خدا مجالی داد بیشتر اینو خدمتتون عرض میکنم. این روشنه. بنابراین میگن هر فرهنگی، هر نظام سیاسی با هر منش اقتصادی و رفتار اقتصادی نمیسازه. مدل های اقتصادی توی جای خاصی جواب میدن. شما اگر میخواید در توسعه اقتصادی موفق بشید، باید همپای او تحول در فرهنگ جامعه، تحول در سیاست جامعه ایجاد بکنید، ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه رو تغییر بدید تا توسعه واقع بشه. به تعبیر آخر، شما نمیتونید با تعبیه کردن تکنولوژی که یک جامعه دیگری او رو تولید کرده و فرهنگی که مرکز تولید و نشو و نوا و پرورشش یه جامعه دیگری است، یه جامعه دیگر رو به توسعه برسونید بدون اینکه بافت اونها رو هماهنگ کنید. به عنوان مثال میگم، میگن فرض کنید اگر شما بیایید تکنولوژی ژاپن رو ببرید توی کشور افریقایی، کاملا منتقل کنید به اونجا، نمیشه بگی مردم اونجا توسعه یافتن، توسعه واقع نشده. اگر بخواد توسعه واقع بشه باید هماهنگ واقع بشه. باز یه کمی مسئله رو عمیق‌تر کنیم. اگر یه کمی عمیق‌تر به مسئله بخوایم نگاه کنیم، ریشه مسئله اینجاست که اصل در توسعه انسانیه. یعنی ما در قدم اول خیال میکنیم اصل در توسعه اینه که کارخونه ها زیاد بشه، بیمارستان ها زیاد بشه، مدارس زیاد بشه، دانشگاه ها زیاد بشه. هرگاه این امکانات بیرونی افزایش پیدا کرد یا فرمش عوض شد، پیچیده تر شد، کمن و کیفن تغییر درش پیدا شد، توسعه واقع شده. مردم به جای اینکه الاغ سوار بشن ماشین داشته باشن، هواپیما داشته باشن، به جای اینکه با قایق‌های بادی مسافرت کنن با کشتی‌های غول‌پیکر جابجا بشن، به جای اینکه مثلا پیک بفرستن از مخابرات استفاده کنن، از ماهواره استفاده کنن، این جامعه توسعه یافته است. اینا میگن نه خیلی، توسعه یافتگی معناش این نیست. اول مسئله ای که هست اینه، شما اینا رو که میخواید برید بعد اول فرهنگ مصرفش رو بیارید. شما تکنولوژی رو ایجاد ببرید، اصلا مردم اهل مصرف محصولات این تکنولوژی نباشن، اینا که توسعه پیدا نمی کنن. این کالایی که اینجا تولید میشه، حاصلی که پیدا میشه، که اینا مصرفش نمی کنن که. پس قدم اول پیدایش فرهنگ مصرفه، درسته؟ مردمی که با بیل کشاورزی میکنن. شما اگر بخواید کمباین اونجا ببرید، تا اینا کمباین رو به کار نگیرن که به توسعه نمیرسن که. نمیشه بگید اقتصاد اینا، کشاورزی اینا توسعه پیدا کرده، چون کمباین دارن، بلد نیستن به کارش ببرن. پس اول باید فرهنگ مصرفش رو پیدا بکنن، حالا میخوان به کار بگیرن، به خصوص مثلا کمباین پیچیده‌ای که کامپیوتری عمل میکنه و یه تکنسین مخصوص هم باید روش کار کنه. خب میبینید این کمباین رو باید برن دانشش هم یاد بگیرن دیگه. بعد یه مسئله دیگه پیش میاد، حالا میخوان به کارش بگیرن، زمینی که 100 متر اینجا 200 متر اونجا رو که با کمباین نمیشه تخم کنی، اول باید ساختار توزیع ثروت عوض شه. این ساختاری که تو این روستا هست که مثلا 50 نفر آدمن، این 1000 متر زمین داره، این یه جریب، اون یه دو تا جریب، یه هکتار، اینو که نمیشه با کمباین عرض کنم الکترونیکی ادارش بکنی که، این همون بیل و گاواهن به دردش میخوره. بنابراین میبینید ساختار مالکیت هم باید تغییر کنه، مثلا تبدیل بشه به تعاونی ها. 1000 تغییر باید پیدا بشه تا یه کمباین شما بتونید ببرید توی روستایی به کار بگیرید، بعد بگید حالا اقتصاد اینا داره شکوفا میشه، کشاورزیشون داره بارور میشه. و الا اگه اینا هم پاش پیدا نشه، توسعه واقع نشده. یه قدم جلوتر اینه، اگر
علاوه بر قدرت به کارگیری و مصرف این تکنولوژی جدید، قدرت مدیریت بر او و تولیدش رو نداشته باشن. باز اینا توسعه نیافتن که. ژاپن خودش تولید میکنه این تکنولوژی رو و مصرف میکنه، قدرت تولید داره. بنابراین باید مهارت بر تولید هم پیدا بشه. یه قدم برید جلوتر میگیم خب بله ما تکنسیان میفرستیم و چنین و چنان کار خود کارخونه ای که کمباین میسازه وارد میکنیم. درسته؟ کمباین هم تو مملکت خودمون تولید میکنیم، تراکتور هم تو مملکت خودمون تولید میکنیم. میگن هنوزم کافی نیست، فرهنگش که مال خودتون نیست. اونا علمی که این تکنولوژی رو هدایت میکنه خودشون تولید میکنن و توسعه میدن. شما کتابا اونا رو میخونید، هنوزم به توسعه واقعی نرسیدید. بنابراین میبینید باید بافت نیروی انسانی بافتی بشود که هم مصرف کننده محصولات تکنولوژی باشه، هم بتواند تکنولوژی رو به کار بگیره، هم بتواند تکنولوژی رو مدیریت کنه، هم بتونه فرهنگ مدیریت تکنولوژی رو داشته باشه. این یه قدمه. تا اینجا هم خب خیلی ها این حرف رو زدن و پذیرفتن، قبول کردن که باید توسعه وقتی واقع میشه ساختارهای اجتماعی اصلاح بشه، بافت نیروی انسانی بافتی بشود که این توسعه رو بتوانه کنترل کنه. تا اینجا هم قبول داریم، ولی باز هم میگن ارتباطی به دین نداره. میشه همه اینا رو یاد گرفت، چه اشکال داره؟ آدم از تکنولوژی استفاده میکنه، محصولاتش هم مصرف میکنه. حرام آدم ماشین سوار شه باید با الاغ حتما این ور اون ور بری، هوا حرام با هواپیما این ور اون ور بری، باید حتما پیک بفرستی، تلکس و تلفن و ارتباطات از این سریعتر و آسانتر بده، چه اشکالی داره؟ حرام که نیست. بعدم دانشش هم یاد میگیریم، مهارتش هم یاد میگیریم، مدیریت تکنولوژی هم یاد میگیریم، حتی تولید فرهنگش رو هم خودمون به عهده میگیریم. چه اشکال داره؟ این منافات نداره با اسلام. ولی یه تلقی اینه که به همین حد باقی نمیمونه. شما اگر نتوانید اخلاق متناسب با توسعه خاص رو ایجاد بکنید، توسعه واقع نمیشه. یعنی چی؟ یعنی به تعبیر دقیق تر باید اول انسانها رو متحول کنید. اول که میگم اول زمانی، مقصودم نیست اما که اول از انسان شروع کنید. مقصودم اینه که توسعه یه مجموعه است، متغیرهایی داره، متغیر اساسی توسعه تحول انسانی است و توسعه انسانی است، نه اینکه زمانا اول بعد از آدم ها شروع کنید. عنایت میکنید؟ متغیر اساسی، عامل اساسی که در پیدایش توسعه نقش ایفا میکنه توسعه انسانی است. باید توسعه انسانی واقع بشه تا به دنبالش توسعه های دیگه شکل بگیره. توسعه انسانی میگه یعنی چی؟ میگه یه آدم اخلاقش، فرهنگش، رفتارش همه باید عوض شد. شما اگه نتونید آدم ها رو عوض کنید به توسعه دست نمیابید. اصل اساس در توسعه، بنیادی ترین تحولی که در توسعه باید واقع بشه توسعه انسانیست. آدم ها باید آدم دیگه بشن. میگیم یعنی چی؟ بهداشتشون بهتر بشه. میگه فقط این نیست، خود تغییر بهداشت یه لوازمی داره. میگیم سطح سوادش بره بالاتر، میگه فقط این نیست، تمایلات به مصرفش بره بالاتر، رفتار اقتصادیش عوض بشه، میگه فقط این نیست. همه هویت شما رو متحول کنید. این ساختار وجودی انسان رو اگه خود وجود انسان رو به یک مجموعه و نظام تعریف کنید، تمام نظامش رو باید متحول کنید. نظام اراده هاش، اخلاق و تمایلات و انگیزه ها و حساسیت هاش، فرهنگ و اطلاعاتش و رفتارش، همه رو باید عوض کنه تا به توسعه برسید. توسعه یک پدیده همه جانبه و هماهنگ هست. شما نمیشه اخلاق الهی رو با توسعه مادی جمع کنید. این نگرشی است که دو قطب دارن، یکی قطب فیلسوفهای توسعه مادی خوب میفهمنش، یکی هم بعضی از فلاسفه توسعه اسلامی این تلقی رو دارن. من دو دقیقه دیگه وقت دارم، در عرض این دو دقیقه یه نکته عرض بکنم خدمتتون، یه مثال فقط بزنم، یه نکته رو تمام کنم. شاهدشم اینه که این کارشناس های توسعه غربی برخلاف اقتصاددان ها میگم، میگم فیلسوف های توسعه شون، نه اقتصاددانشون. وقتی بخوان طرحی برای توسعه توی کشور بدن، آغازشون همراه با تحول فرهنگی و روحی است. من یه مثال ساده میزنم، البته این مثال بسیار عرض کردم سطحش ساده است، ولی خب عرض کردم فقط برای اینکه به تفاهم برسیم. غرضم این نیست که آقایون تلقی کنن، الحمدلله سطح آقایون از سطح عرایض من بالاتره، ولی خب برای اینکه بتونیم رو عرض خودمون به تفاهم برسیم اینجوری عرض میکنم. مثل یه انرژی به حرکتش بیاری، بشه تولید و مصرف، این مصرف دوباره بشه انگیزه جدید نیاز. تا حالا موز نخورده بود، حالا موز میخوره. وقتی موز خورد، تا حالا عاشق موز نبود، عاشق موز هم میشه. یه طعم جدیدی زیر دندونه. تا حالا شوفاش نداشت، اول میدوه، بعد شوفاش تولید میشه. شما مدیریت میکنید انگیزه رو، انگیزه پیدا میشه، بعد این انگیزه رو به کار میگیرید، مدیریت میکنید، محصول و مصرف پیدا، محصول پیدا میشه، میشه شوفاش. شوفاشو میاره تو خونش میذاره، حالا از گرماش استفاده میکنه، از گرمای مطبوعش. حالا عشق جدیده به دنیا تو دلش پیدا میشه، انگیزه تحرک جدید. این چرخه توسعه است. بنابراین میبینید توسعه پیوند اساسی داره به توسعه انسانی. آدم ها اگر عوض نشن، آدم های خمود عشق به دنیا توشون نیست، عشقشون عشق محدود مال 2000 سال پیشه، اینا که نمیتونن به توسعه برسن. اول باید تنوع در عشق، توسعه در عشق و عشق به دنیا رو تو کامشون بریزید، بعد این توسعه عشق رو مدیریت کنید. مدیریت عشق و نیاز، مدیریت بکارگیری این نیاز و عشق تا مرز تولید و مصرف، و بعد تحرک جدید. این تعریفی از توسعه دارم. میگه بنابراین میبینید اول باید بری اونجا، اول که میگم اول زمانی نیستا، یکی از اساسی ترین کارات باید این باشه، بری اونجا ویدئوهای ارزون نشون بدی، اینا ببینن دنیا چه خبره. راه میفتن دنبال دنیا، بعد این عشق به دنیا رو تازیانه میکنی، میزنی به گردشون، مثل همون اهرامی رو که با تازیانه های فرعون ها درست میکردن، حالا همونا رو درست میکنی. منتها فرقش اینه که اون موقع ها یه ساختار دیگه ای داشته، حالا یه جور دیگه است. اونجا خوف رو تازیانه میکردی میزنی به دوشش، اینجا عشق به دنیا رو تازیانه میکنی، میزنی به دوشش با یه فرمول علمی دیگری حساب شده، همه رو به کار میگیری در راه توسعه به اصطلاح خودشون ارضا و توسعه رفاه. اینجاست که میبینید به شدت این دو به هم گره میخورن. حالا باید بحث کنیم ببینیم که واقعا توسعه چقدر ارتباط پیدا میکنه به انسان، و آرمانهای توسعه چجوری میتونه باشه، و این دو مدل توسعه واقعا درسته بگیم ما دو تا الگوی توسعه داریم، اینها با هم دیگه تباین دارن، به اصطلاح منطقی خودمون آمین و وطن و چه اشتراک دارن، یا نه کاملا مشترکن، چجوریه؟ اینو بعد انشالله در جلسه آینده خدمتتون اگه خدا حیاتی داد توضیح بدیم. امشب یه 5 دقیقه هم بیشتر مزاحم شدم، خیلی عذر میخوام. یه سوالی هم مطرح کردن و اون این که بر اساس این مطلبی که ما عرض کردیم، لازمه این حرف اینه که ما دور خودمون یه دیوار بکشیم مثل شوروی سابق، از همه جا ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه اینطور نیست که اسلام و کفر فقط با هم تقابل داشته باشن، همه فرهنگ ها با هم متقابلن. ما باید برای اینکه به توسعه برسیم از همه دنیا ببریم تا بتونیم توسعه متناسب خودمون رو ایجاد کنیم. حالا ان شاء الله اینو بعد خدمتتون عرض میکنم. اصلا عرض ما به اینجا منتهی نمیشود. سخن ما آخر کار اینه که ما میخوایم بگیم ما دو تا الگوی توسعه داریم، که این دو الگوی توسعه در آرمان ها و اهداف و مبانیشون، هم هدفشون، هم مبانیشون و هم برنامه شون متفاوته. این عرض ما هست و معناش هم هیچ نیست که ما وقتی میخوایم به این توسعه برسیم رابطمون رو قطع کنیم. باید حرکت از وضعیت موجود به طرف مطلوب باشه، به طرف توسعه قدرت خودمون باید پیش بریم، نه به طرف قطع رابطه با دیگران. به تعبیر دیگه ما دنبال تسخیر مناشاء قدرت تو عالم باید باشیم، نه دنبال منزوی کردن خودمون و بریدن خودمون از دیگران. باید ارتباطمون رو از ارتباطی که به نفع دشمن است تبدیل کنیم به ارتباط خودمون. به تعبیر دیگه ما باید به گونه ای توسعه رو در عالم طراحی کنیم که موازنه قدرت به نفع توسعه اسلامی تغییر کند، مثل امریکا، نه مثل شوروی.
دنبال این باشیم که دنیا رو تسخیر کنیم، منتها نه به شکل مادی که امریکا تسخیر میکنه، به رفع مذهب، به رفع دین، به رفع اسلام. این باید برنامه و هدف ما باشه، نه انزوا. اون چه که ما هم عرض کردیم این بود، تقابل این دو فرهنگ و این دو مدل و برنامه برای توسعه، نتیجه این نیست که ما اگه بخوایم به توسعه دست بیاریم بعد رابطمون رو قطع کنیم. معناش اینه که بدونیم دو تا توسعه درگیرن، شما باید برنامه ریزی کنید برای اینکه موازنه در توسعه رو نفس خودتون تغییر بدید. یعنی اخلاق ملل، فرهنگ ملل و رفتار ملل رو به نفع اسلام سرپرستی کنید، به طرف اسلام سرپرستی کنید، نه اینکه دور خود تو خط بکشید بگید میخوام از همه جا بگوریم چون اونا مسلمون نیستن، از اونا نمیخوایم الگو بگیریم پس قطع کنیم رابطمون رو. نه، ما الگوهامون رو از اونها نباید بگیریم، ولی باید الگوهایی رو طراحی کنیم که به غلبه قدرت اسلام منتهی بشه. رابطه رو میخوایم، اما رابطه‌ای که ما درش غالب باشیم، نه رابطه گرگومیش به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، رابطه‌ای که ما درش مسلط باشیم. اسلام حرف اساسی رو تو عالم بزنه، نه نوعی از ارتباط که دیگران حرف اول رو تو عالم بزنن. می‌فرمان شبهاتی که مطرح می‌شود بیشتر شبیه شبهات باربر در تعارض علم و دین است که جواب داده شده. اول من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، نمی‌دونم به این زودیشون از کجا شبهات ما رو تحویل گرفتن، ما یه دهم حرف خودمون هم نزدیم. نکته دومی که خدمت عزیزان عرض بکنم، یه استاد بزرگواری است، ایشون بهش اشکال کرده بودن که تو مثل فلانی می‌نویسی و نقطه آغازتون یه جاست، تو همش از این حرفا می‌زنی. یه جوابی داده بود، جسارت به سرور عزیز خودمون نمیکنم، ولی جواب لطیف. ایشون گفته بودن من تازه وقتی الف با رو یاد گرفته بودم خیال میکردم همه از رو دستخط هم نوشتن، روزنامه ها و مجلات و کتاب ها، چون همش الف باست دیگه. بعد کم کم فهمیدیم بابا فقط الف با نیست، قاعده ترکیب اینها و تبدیلش به کلمه و جمله و مقاله و فصل و کتاب رو ارائه مطلب نقش داره، بنابراین همه کتابای حرف نمیخوام بزنم و همشون از روی الفبا نوشته باشن. زود اگر دیدید یه جایی یه جمله یه جای دیگه هم وجود داره، نگید این حرف آن حرف است. این حرف میفرمایید این حرف اون حرف نیست، دوتا حرفه. ولو بتونید یه عناصر انتزاعی مشترکی هم توش پیدا کنید، این مثل این میمونه که بگید ساختمون مثل بدن آدمه، چون حتی هر دوش آهنه دیگه، این تیراهن داره، بدن آدم هم آهن داره. درسته تو هم آهنه، تو اینم آهنه، اما اون آهن توی ترکیب قرار گرفته، این توی ترکیب دیگه قرار گرفته. نهایت میفرمایید نمیشه بگی که حتی آهنش هم یکی نیست، چون وقتی رابطه ها رو عوض میکنید کارایی ها و خواص عوض میشه. قندی که تو خون آدمه با قند تو سیب و قند تو قندون که یه خاصیت نداره که. وقتی انتزاع میکنید روابطش رو میبرید، نادیده میگیرید روابطی که تو خارج هست و رو خاصیتش اثر میذاره، میگید همون خودش خودشه. بنابراین عرض ما غیر از عرض بار با سرمایه، حالا طرف اونا که هیچ وقت سرمایهش نیست، اینو میدونید، غیر از بافته های بار بار امثال اونا، حالا اگه خدا حیاتی داد محضرتون بودیم بعضی از زوایاش رو خدمتون تقدیم میکنیم. با توجه به عرایز بنده، خلاصه دین به عنوان چهارچوب مشخص نه. سوالی که کردم رابطه سهم دینی با دینه دیگه، میگم ما یه دین ثابت مقدس الاختلاف داریم، چه ارتباطی دارد با سهم دینی؟ بله این اصل این حرف حرف درستی است که ما یه دین داریم و یک سهم دینی، این حرف حرف خوبی است. ولی نکته اینجاست که حالا نمیدونم به این بحث بپردازم یا نه، این خودش بحث مستقلی است، وقتمون هم تقریبا 2-3-4 دقیقه بیشتر باقی نیست. عرض کنم خدمتتون، حالا من اینو عرض میکنم دیگه، ببینید عنایت کنید. نکته اول اینه که تلقی آقایون از دین غلطه، خیال میکنن دین یه چیزی بوده به پیغمبر یه موقعی وحی شده بعدم دیگه تموم شده، حالا اونی هم که ازش مونده یه مش مرکب رو کاغذه. این تلقی از دین غلطه. اگه دین اینه، این دین قدرت سرپرستی بشر را نداره. ما زود اعلام میکنیم ما مدافع این دین هم نیستیم، ما مدافع مرکب رو کاغذ نیستیم. دین که یه مش مرکب رو کاغذ نیست که، دین برنامه ایست که خدای متعال از طریق اولیاء معصومش برای اداره حیات بشر دارد. به تعبیر دیگه برنامه رو کاغذ هم نیست. دین جدای از ربوبیت خدای متعال نیست. ربوبیت خدای متعال همه اعثار امثار تو همه زوایای عالم حضور داشته. دین طریق ربوبیت حقه که از ربوبیت حق جدا نیست و ربوبیت حق هم از خود حق جدا نیست. هر کجا حق حضور دارد ربوبیتش حضور دارد. دین رو اگه مرکبی ببینید که صاحبش یه موقعی یه حرفایی بهش وحی شده بوده، یه آدمی بوده و بعد اونم گفته و تلقی جامعه شناسا از دین همینه دیگه. حالا یا بهش وحی شده بوده که جامعه شناسای مادی قبول ندارن، میگن یه حالت علیاذ بالله مالی خولیایی خیلی پیچیده پیدا کرده، یه تخیلاتی تو ذهنش پیدا شده، بعد این تخیلات رو گفته، یه مشتی هم دورش جمع شدن رو کاغذ مرکب جمع کردن، این سند تاریخی مونده. خودتون رو به خودی علاق کردید. اگه دین اینه درست، ما طرفدار این دین نیست. نه دین از وجود معصوم جدا میشه، یعنی همین الان کتاب و سنت رشتش در دست معصومه، در دست انبیا و نبی گرامی اسلام و ائمه معصومین ماست، حضور دارن تو کتاب و سنت، کما اینکه تو همه نقاط عالم به یه معنی حضور دارن. تو نیست که یه کتابی رو گذاشته باشن، یه مرکب رو کاغذ، هر کی دلش میخواد هر جوری بخونه بعد فهم من موضوعیت پیدا کنه، اینجوری نیست که. دین رشته ایست در دست ولی معصوم و طریق ربوبیت حق، همکنون هم زمام کتاب و سنت در دست رسول خدا. رشته ایست که یک سر رشته به دست اوست، یک سرش آویخته است به دست ما. اصلا معنی عروه وثقی بودن اینه، عروه ای که از اون ور قطع شده وسط زمان، یه موقعی دست پیامبر خاتم بوده بعد جدا شده وسط آسمون آویزون معلقه. این که عروه نیست، این که ما رو به جایی نمیرسونه که. دین یه عروه ایست، حقیقت دین که معصوم ارادش درش حضور داره، اراده ربوبیت حق درش حضور داره و همکنون هم حضور داره، همکنون هم سر رشته دست اوست. وقتی اینجوری شد، شما دین رو اینجوری ترقی کردید، ای بگید یه تنابی بوده، یه بنده خدای بسته به این پنجره رفته، به اینجا آویزونش کرده، میشه باش تاب بازی کنی، بزنی به دیوار، هر کار دلت بخواد بکنی. اما گفتین همکنون سر رشته تناب دست اوست، مگه بهت اجازه میده باش بازیگری بکنی؟ ای خواستی بازیگری کنی با همین تناب پرتت میکنه تا یه دره، ای خواستی بیای بالا میکشدت بالا. این که یذل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، این مال زمان خودش که نیست، الان هم اینجوریه، الان هم سر رشته قرآن دست خدای متعال، دست ولی معصومه، ارادش درش حضور داره، بخوای باش بازیگری کنی زمینت میزنه. بنابراین این نکته راجع به دین اول محفوظ باشه. دین با ربوبیت حق و با ولایت ولی معصوم، پیامبر و اولیاء معصوم شروع میشه و همه جا این درش سهیمه، نمیشه هیچ کجا جداش کنه. بگی الان از دین چیزی برای ما نمونده که، الان فقط یک کتاب و سنت، کتاب و سنت هم یه مش مرکب رو کاغذ برای ما مونده، ما هستیم و یه مش مرکب و کاغذ. این تلقیه 100% غلطی هستی. یه تنابی انداختن رو زمین دیگه، یه موقعی سر رشته تناب به دست خدای متعال ولی معصومش بوده، حالا یه تناب افتاده رو زمین، میخوای باش تناب بازی کن، میخوای به من روش بند بند به من روش عرض کنم لباس بنداز، میخوای کسی باش اسیر کن پاشو به من، میخوای باش تور گنجشگیری و شکار سید درست کن، دست خودت دیگه. کتاب هم همین جوریه، یه مرکبی بوده، یه موقعی سر رشته دست پیامبر بوده، حالا دیگه جدا شده، هر کار دلت میخواد سرش بیار. این نیست که. پس این اولا تلقی است. دین با ربوبیت و رسالت و ولایت شروع میشه، با رسالت و ولایت هم ختم میشه، هیچ کجا هم نمیشه اینا هم جدا کن. تلقی ما باید از دین عوض بشه. معرفت دینی هم اینجوری نیست که ما آزاد باشیم، هر کی هر جوری دلش میخواد الحمدلله من اینجوری فهمیدم دیگه، این نیست که. بعد بگیم خب حالا فهم دینی تو بخوای درست بفهمی، برو اول فیزیکو بفهم بعد بیا دینو بفهم. این البته در جای خودش بحثش بمونه. معرفت دینی هم ما قبول داریم، معرفت دینی برابر با دین نیست. معرفت دینی حاصل تولی انسان به دینه. اگر انسان به دین تولی پیدا میکند، چنگ میزند، میآویزد برای اینکه به اون مدارجی که هدف رسالت و ربوبیت بوده از این دین برسه، با همین مدارج میبرنش بالا، قدم به قدم فهمش رو به حقیقت دین نزدیک میکنه. اگر به این رشته میآویزد که بازیگری کنه، فهمش رو کج میکنن، جوری بهش میفهمونن که اضلال بشه.
این مبتلا به تحریف میشه. بنابراین میبینید فهم دینی جوهره اصلیش ایمان و تولی است. اگر ایمان و تولی شایسته ای بود، این فهم هر چه تولی و ایمان بالا بره به حقیقت وحی نزدیک میشه. و اگر تولی غلط بود، برای دنیا مداری میخواد دین رو، نتیجه این میشه که یه جامعه شناس غربی میگه دین یه پدیده تاریخی است، پیدا شده دورش هم گذشته. مگه جامعه شناس های غربی نمیان کتاب های اسلامی رو مطالعه کنن؟ دانشگاه های اسلام شناسی، دانشکده های اسلام شناسی تو غرب چیکار میکنن؟ میدونید بیشترین جایی که تو دنیا راجع به اسلام کتاب منتشر میکنه آمریکاست، مقاله منتشر میکنه، برای اونا باری داشته، بهره ای داشته این همه تحقیقاتشون راجع به دین، جز اینکه دین رو انکار کنن، بگن اسلام بله یه پدیده جامعه شناسانه است، اینجوری پیدا شده، اینجوری هم میشه مهارش کرد. وحی رو بیان تو روانشناسیشون تحلیل کنن، بگن یه نوعی مالی خونی ها. به بیشتر از این نمیرسن که. پس میبینید اینجور نیست که معرفت دینی آزاد بشه، هر کی از جو دلش میخواد. حالا ما بیایم ساماندهیش کنیم، بگیم ساماندهیش به این است که بری سایر شاخه های معرفت بشری رو یاد بگیری، فیزیک بخونی، بعد بیای قرآن تفسیر کنی. بله میشه با فیزیک خوندن هم قرآن تفسیر کرد، اما تحریف قرآن میشه نه تفسیر. علومی که پیدا شده برای توسعه لذت جویی تو عالم، برای توسعه شهوترانی تو عالم، فهم اونا رو ما اصل در فهم دینی قرار بدیم؟ بله میشه این کارو کرد. بگی برو جامعه شناسی بخون، روان شناسی بخون، چی بخون، علومی که ساخته شده الهامات شیاطینه، وحی شیاطینه به اولیای خودشون، برای اینکه عالم رو به طرف شیطنت بکشن، اونا رو بخون، بعد فهم دینی درست میشه. بله یه فهم جدیدی از دین پیدا میکنی، اما تحریف دینه. پس معرفت دینی هم اصل درش تولی و ایمانه. البته تولی و ایمان بعد باید تبدیل بشه به قاعده، نه اینکه درویشی بگیم من زاهدم، نماز شب خوندم، از قرآن اینو میفهمم، همین رو غیر این نیست. مثل بعضی از دیدید اینجوری تفسیر میکنن، میگه باید زاهد بشی تا بفهمی، اونم به درد نمیخوره. شما باید ایمان رو قاعده مند کنید، تبدیل کنید به روش فهم، که علم اصول فل جمله این کار رو کرده است، فل جمله. اون وقت بعد فهم دینی تو میشه حجت، و الا فهم دینی که بگید اصل درش ایمان به وحی نباشه، هماهنگی با اهداف وحی نباشه، اصل درش آگاهی با علوم باشه، علوم دیگر رو بخون، این تئوری امروز این اصلا، فهم دینی درست میشه. معنیش اینه اول برو دنبال اهداف علم که توسعه شهوته، مکانیزمش هم یاد بگی از علوم، تعاریف اونا هم بپذیر، حالا ببینیم قرآن چی میگه، قرآن همراه کن با این حرفا. بنابراین ما این رو قبول داریم که معرفت دینی غیر از دینه، و قبول هم داریم که معرفت بشری خصوصیات وحی رو ندارد همش رو، ولی این تا اینجاش هم معتقدیم که معرفت‌های بشری هم داد و ستد با هم دیگه دارن، همه اینا درست، ولی بوق نباید از در گشاد زد، باید از ایمان آغاز کرد، معرفت دینی رو شکل داد، بعد از طریق معرفت دینی سایر ابعاد معرفت بشری رو ساماندهی کرد. به تعبیر دیگه باید معرفت دینی حاکم بر علوم عقلی و حسی بشر بشه. همه علوم بشر به یه معنا باید نقلی بشن، نه نقلی که از تو روایت در بیاری ده. یعنی باید فهم دینی سرچشمه همه علوم بشه. چجوریش حالا بمانه؟ اینو ما قبول داریم لذا، ولی میبینید این کاملا با اون تئوری متقابله. چند تا مبادیش میبینید، حرفا وقتی با هم ترکیب میشن دو جور حرف میشن. معارف به هم پیوستن درسته، معرفت دینی غیر از دین است درسته، همه اینا خوبه، ولی مبدع باید از معرفت دینی باشه، اصل در فهم دینی هم باید ایمان روشمند باشه، این ایمان روشمند منتهی به فهم دینی بشه، بعد فهم دینی رو شما در سایر اندیشه های بشری جاری کنید، ولایت و سرپرستی سایر اندیشه ها رو به معرفت دینی بسپرید، اون وقت همه علوم خاصیت علوم دینی رو پیدا میکنه. فیزیک هم میشه مقدس مثل فقه، قبول داریم، ریاضیات هم میشه مقدس، ولی اون چه در دنیا هست این نیست. دیگه حالا سوالای دیگه که فرمودن، ان شاءالله اگه خدا حیات داد در یه فرصت دیگری به پاسخش میپردازیم. سلام علیکم.